بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. گفتیم که بحث ما باید در سه مقام باشد. مقام اول اصل تفویض مهر بود. بحث کنم که در این مقام گفتیم که بین این که حاکم زوج باشد یا زوجه یه فرقی هست که در زوجه حدی براش تعیین شده از حیث کسرت و در زوج حد تعیین شد نشده. فرق چیست؟ معلوم شد که اون جهت فرق خود روایات هست. روایتی که ازش استفاده میشه این فرق که در زوج حد هست و در زوج نیست، محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن على حکمه معذر بخوام فی رجل تزوج امرأتن على حکمها او على حکمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها قال لها المطعه والميراث ولا مهر لها. بله، والميراث یعنی ارث. قلت فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمس مئة درهم عزتن مهور و نساء رسول الله این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 21 از ابواب مهور حدیث 2 دو مرتبه همین حدیث محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن على حکمها او على حکمی فمات او ماتت قبل ان یدخل بها. این سؤاله مردی با زنی ازدواج میکند و در وقت ازدواج حاکم تعیین مرد خود زن هست یا خود مرد، بعد از این عقد و بعد از این تعیین حاکم مرد مرد یا زن مرد قبل از مغاربت، حاکم تعیین شد حالا یا زن یا مرد ولی قبل از مغاربت یک نفرش مرد، اینجا چه باید بکنه؟ یعنی اون مهری که اون حاکم تعیین کرده چه زن و چه مرد درسته مثلا باید نصفه بشه چون قبلت به خود بوده یا نه اصلا این به هم میخوره؟ این سوال بود. حالا امام فرمود لحل مطعه ول میراث ولا مهر لها، نه این مرد کلم یکونه و اون وقت باید به عنوان مطعه چیزی به این زن بده، چون در مطعه سه شرط بود. بله عرض کنم که یعنی یک شخص طلاق بود، اینجا طلاقش نیست، علایه حالین باید به عنوان مطعه چیزی بهش بده و ارثم میبره و مهری براش نیست. قلتو فا این طلقه ها وقت تزوجه ها فی حکمه ها، اگر چنانچه این زن رو طلاق داد و تزویجشن تعیین مهرم به حکم خود زن بوده، تزوجه ها علا حکمه ها، حاکم در تعیین مهر خود زن بوده و حالا طلاقش داد، قال امام فرمود ازا طلقه ها وقد تزوجها على حکمها، وقتی که طلاقش داد در حالی که تزویجم بر اساس حاکم بودن خود زن بوده، لم تجاوز حکمها علیه اکثر من وضع تباخر، فرمود باید حکم این زن از 500 درهم تجاوز نکنه. خب اینجا صریحا حدی برای زیادی تعیین کرد امام که باید از 500 درهم تجاوز نکنه، همون 500 درهمی که مهر زنهای پیغمبر و خانواده پیغمبر بوده. و روایت آخر که قبلا هم گفتیم که به اصطلاح مهر سنه همون 500 درهمه و نباید ازش تجاوز بکنه در بعض روایات. خب از این روایات و امثالی معلوم میشه که اگر حاکم زن باشه حتی تعیین شده که نباید از مهر سنه بیشتر باشه، اما درباره مرد بده حدی تعیین نشد. پس فرق بین این حاکم زن باشه یا مرد در این که برای زن حد تعیین شد کستفن برای مرد تعیین نشد خود روایاته. و ثانیاً گفتیم قبل از آنی که اصل مقام اول رو شرح بدیم، اولاً باید وجه فرق بین این که زن حاکم باشه یا مرد وجه چیست معلوم شد، وجهش روایت. و ثانیاً برای که امام فرمود از مرسونه نباید بیشتر بر تعباد بعد حد تعیین کردن. چرا تعیین شده؟ به خاطر روایت. وقت روایت میگه بیشتر نباید باشه، خب دیگه باید قبول بکنه. در باری زن بود، در باری مرد نبود. و ثانیاً مطلب دومی که قبل از توضیح اصل مطلب لازمه اینه که تصویر این مسئله طبق اونچه در قواعد هست. در قواعد که مال علامات و جامع المقاصد شرح بر قواعد داریم، ما چون جامع المقاصد نداشتیم به خود قواعد مراجعه کرده. قواعد کتاب نکاح صفحه 40 می‌فرماید که الثانی تفویض المهر و هو ان یذکر المهر یا ان یذکر المهر علی الجمله مبهمن و یفهم و زو تقدیرهم الى احد زوجین او اجنبیین علا اشکالین مثل زوجتو که علا انتف روزه یا علا انتفرزه ما شئتو او ما شئتا او ما شاء زیدون فان کان تقدیره الى الزوج لم يتقدر قلتن و کسرتن ولی یلزم ما یحکم بهی سواء زاد عن مهر الناس او نقص و این کان الى الزوجه لم يتقدر قلتن و اما الكسرت فلا تزید على خمس درهم تا باخر. این بیان قواعد مرحوم علامه هم نظیر هم بیان شرایع نهایت ایشون اجنبی را اضافه کردن. شرایع این بود که حاکم یا احد زوجینه، ایشون فرمودن او اجنبی نهاد علا اشکالین، اگر حاکم اجنبی باشه بعضی اشکال میکنه، پس نسبت به این که مرد حاکم باشه یا زن اشکالی در کار نیست، اما نسبت به این که حاکم اجنبی باشه خالی از اشکال نیست. و بعدم مرحوم علامه صورت مسئله را با مثال خود روشن کرده که در وقت عقد میگه زوجت و که علا ان تفرزه ماشیتو او ماشیتو او ماشازیدو، با تو ازدواج میکنم مشروط به این که اون چه خودم تعیین بکنم مهر تو باشه، یا اون چه تو تعیین بکنی یا اون چه دیگری تعیین بکنم. این صورت به اصطلاح مسئله به این صورت هم. بعدم فرمود اگر حاکم مرد باشه که حدی براش نیست قلتن و کستتن در تعیین مهر، اگر زن باشه کستتن حدش همون 500 درهم هست. خیلی پس نتیجه این شد که تفویض مهر جایزه و تفویض مهر هم این بود که در ضمن عقد اجمالا مهر بیان میشه، اما تعیینش با یک نفر دیگر یا زوج یا زوجه یا فرد ثالث هر چه تعیین کردن درسته با رعایت حدی که برای زن بود، اون مهر مهر درستیش. حالا این قلد
اگر خاکم را زن قرار بدن،
بله،
مقداری را که تعیین کرد زن بیشتر از مهر سنه باشد لیکن مردم راضی باشد، اینجا باز یه اشکالی نخواهد.
اگر مرد راضی باشه خب دیگه، بعد اگر مرد راضی اما قول بیشاله
مرزنه که مهمن کسر خلاق تزیده بخواسته.
خب بله، یعنی چون زن به نفع خود شرط میزنه دیگه، بعد اگر مرد راضی بود دیگه ظاهرا نباید هر کدوم شروع بشه، ولی غیر از محرم اگر مرد چیزی خواسته شده زن بده که قبلا هم گفتیم به عنوان چی میدادن، بحث قبلی ما بود که غیر از مهر یک عنوان دیگه میگاهی مرد بله چشم روشنی بگه حالای ها نمیدونه حالایی های چیزایی میدونه که اون او قنطار دی وقت ما گفتیم که استدلال هم کردیم که او قنطار در واقع مهر نبوده یه چیز اضافه بر مهر بوده در هر صورت دیگون هر چی خواست بوده که اختیار با خودشه بله
عنوان مهر
اگر زن بیشتر از مهر مثل تعیین کند
چون
مرد راضی
است عنوان مهر
طلبدار میشه بله عنوان مهر میشه طلبدار بله خیلی خوب دیگه اون بحث آخری است که عنوان مهر طلبدار میشه یا غیر مهر طلبدار میشه اگر زن مرد راضی شد شاید هم بعد اشاره داشته باشه نگم حالا این قول این که در اول همین بحث از مهر کن نظر دوم بود تقریبا اول همین جواهر جلد 31 وارد بحث مهر شد جواهر جلد 31 اونجا عنوان شد که اگر مهر مجهول باشد عقد واقع شد ولی مهر مجهول بود اینجا عقد درسته ولی مهر باطله این مهر مهر نیست باید مهر دیگه تعیین میشه و جهت این که مهر باطله اینه که مهر با چیزی باشه که مرد بتونه به زن تسلیم بکنه مجهول که قابل تسلیم نیست پس باید مهر مجهول نباشه مثلا فرض کنید که مهر مجهول به این که قبلا هم گفتیم فرض کنید که میگه من تو را عقد میکنم اون وقت فرض کنید که مثلا یک آپارتمان بهت میدم مثلا همایی آپارتمان کدوم آپارتمان دیگه معلوم نیست یا مثلا 10 تا گوسفند بهت میدم اما چه گوسفندی هست دیگه معلوم نیست این گوسفندی لاغر اونش چه معلوم نیست خلاصه مهر نباید مجهول بشه اگر مهر مجهول بود عقد درسته و مهر باطله خب این قبلا گفتیم و تفویض المهر قسم من المهر المجهول این بحث فعلی ما که تفویض مهر خب تفویض مهر در واقع مصداق همون مهر مجهوله زن میگه عقد زوج تو که الان ما شئتو طبقه اون چه خودم تعیین میکنم یا الان ما شئته خب همون به اصطلاح تزویج بر مهر مجهوله و مهر مجهول هم گفتیم باطله پس بنابراین تفویض مهر درست نیست چون تفویض مهر مصداق همون مهر مجهوله و مهر مجهول هم که باطل بود
مجهول
بودن رو از جمله از چه استفاده کرد؟
یعنی رو این اجبار رو از جمله برداشت کردن یه دیگه چه اجبار داشتون؟ اینکه تفیز المر و انیت کرد المر علال جمله چون علال جمله دارم دلالت بر مبهم بودن داره چون مبهم هست بذاری یه استفاده کرد که اینجا منظور همون مبهم بودن محره نه اینکه تفیز المر باشه
نبینه آخر کلام اینه که خود این که میگه که مرد از صیغه عقد جاری میشه و اجمالا مهری تعیین میشه بله اما معین نیست در تفویض بود اصلا مهری نبود در تفویض مرد اجمالا مهر تعیین میشه ولی معین نیست که چقدر باشه و چی باب همه ماشیتا مثلا در تفویض بود نمیگفت ماشیتا یا ماشیتا اما در تفویض مرد نگه زبش تو که الان ماشیتا یا ماشیتو اجمالا یک ماشیه هست به ماشیتوی هست به ماشیتوی هست اما تعیین نیست حالا این قول میگه این مثلا مصداق مهر مجهول قول تو نه این مصداق مهر مجهول نیست چرا؟ به علت این که مهر مجهول از عبارت جواهر جلد 31 صفحه 67 استفاده میشه که مهر مجهول در جاییست که مهر با یک لفظ مشترکی بیان بشه، حالا چه اشتراک لفظی و چه اشتراک معنوی، و از این لفظ مشترک اراده بشه یک فرد خاص و تعیین اون فرد خاص به نظر احد الزوجین باشد. منظور از مهر مجهول اینه که لفظی گفته بشه، لفظ مشترکی باشه. مثلا فرض کنید که همونجا که اشاره کردم بگم من تو با تو ازدواج میکنم و یک آپارتمان مهرت، اما این آپارتمان مثلا 50 متریه و آپارتمان مثلا 500 متریه، این جاش کجا باشه دیگه معلوم نیست. اجمالاً آپارتمان یک لفظ مشترکی است بین ساختمان متعدد که از ممکن است فرض کنید که 20 میلیون تومان بگیره تا 20 میلیارد تومانش مثلا. بعد من میگم تعیین با فرض کنید که با تو یا با خودم، این میشه مجهول. اما در معنی که اینجوری نیست، لفظ مشترک به کار نبرده اصلا. میگه زوجت تو که الان ماشئ تو یا الان ماشئته، لفظ مشترک به کار نرفته. چون لفظ مشترک نیست پس بنابراین ولو از خیص معنا اینم مبهم مثل اون، اما اون شرط مجهول بودن که لفظ مشترک باشد در این تفویض مهر نیست. عرض کنم که این که در مهر مجهول باید لفظ مشترک باشد، جواهر در همون صفحه 67 که عرض کردم عبارتشون اینه که میفرمان که ولیس هو من المهر المجهول، این تفویض مهر از افراد مهر مجهول نیست. ولیس هو من المهر المجهول الذی هو به معنا ذکر مشترکن لفظن او معنن و ارید منه فردون خاص و فوز تعیینه الى احدهما. این در واقع بیان مهر مجهول است. مثلا همین عبارت و لیس هو من المهر المجهول الذی هو به معنا ذکر مشترک لفظاً او معنن و ارید منه فرد خاص و فوز تعیینه الى احدهما. در مهر مجهول باید در ضمن عقد یک لفظ مشترکی بیان بشه، چه اشتراک لفظی و چه معنوی، و از این لفظ اراده بشه یک فرد خاص و تعیین این فرد هم یا بزن بشه یا با مهر بگه یک آپارتمان مثلا، و یا مثلا بگه فرض کنید که دو قطعه فرش مهره، اما کدوم فرش؟ فرش فرض کنید کذا و کذا فتوات قیمت هم خیلی زیاده، اون وقت این میشه مهر مجهول. اما در معنی کلمه مشترک در کار نیست. میگم زوجت تو که الان ماشه تو اصلا لفظ مشترک نیست. پس نتیجه این شد که تفویض مهری که مرکز بحث ما هست این مصداق مهر مجهول نیست. مصداق او که نبود پس این مهری که تفویض شده فاسد نیست. فاسد که نبود هرچی اون حاکم تعیین کرد میشه مهر این زن، چه حاکم زن باشد چه مرد باشد چه اجنبی باشد، هرچی اونا تعیین کردن درسته و همه هم میشه مهر این زن.
از ارکان مست ارکان عقد دائم نیست،
و در نهایت هم اون طرف بلده پولی از چیزن زنک مرده پولی میگه در نهایت پس مجبور هم که باشه موجب در سر بمیشه.
نه عقد که باطل نیست، کلام در اون بطلان خود مهر در مجبور هم عقد باطل نبود، عقد باطل نبود، مهر باطل میشد. اقتصاد
که
شما دیگه میفرده چی معنایی؟ یعنی خود مهر فاسده، مهری که تعیین کردن، اما خود عقد فاسد نیست، عقد درسته به همین دلیلی که اگر اصلا مهر نباشه عقد درسته، چون مهر از ارکان عقد نیست، عقد درسته، نهایت مهر میشه فاسد، یعنی مهر باطله، باید مهر دیگه تعیین بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.